صحبت کردیم راجع به اینکه قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوق ایران کجا قرار میگیرن و این توضیح رو خدمتتون عرض کردم که قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوق ایران عمدتاً در چارچوب حقوق عمومی توسعه پیدا کردن، در چارچوب قانون برنامه و بودجه و مقررات قانون برنامه و بودجه که مقرر کرده قراردادهای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، که البته اونجا اینجوری نمیگه، میگه پروژه‌های عمرانی، طرحهای عمرانی. بعدها در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولته که اسم طرح عمرانی تبدیل میشه به، یا پروژه عمرانی تبدیل میشه به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای. در اونجا ماده 21 میگه این قراردادهای پیمانکاری دولتی از حیث از حیث مقررات مالی، اداری و استخدامی و اجرایی تابع ضوابط دولتی هستن. در واقع ماده 21 همونطور که عرض کردم، یا اگر عرض نکردم الان میگم، همون جایگاهی رو در مورد قراردادهای پیمانکاری دولتی داره که ماده 10 قانون مدنی داره. یعنی ما در مورد قراردادهای پیمانکاری دولتی چیزی به اسم اصل آزادی انعقاد قراردادها نداریم. چیزی به اسم انعقاد قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی نداریم. اینها قانون حاکم برشون ماده 21 قانون برنامه و بودجه هست. و در ماده 23 پیش بینی شده که اون وقت شرایط عمومیش توسط سازمان برنامه بودجه ابلاغ میشه، که توضیح دادم قرار بوده این یه کد باشه، یه چیزی شبیه قانون مدنی در مورد قراردادهای اداری، که البته این دفعه دیگه دولت تصویب میکنه، هیئت وزیران تصویب میکنه به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه، که این اتفاق هم نیفتاد. یعنی سازمان برنامه بودجه یه مجوز کلی گرفت از هیئت وزیران که در سه گروه الف و ب و جیم دستورالعمل‌های لازم الاجرا و غیر قابل تغییر، دستورالعمل‌های لازم الاجرا و قابل تغییر و دستورالعمل‌های راهنما یه سری مصوباتی رو در مورد اجرای این قراردادها ابلاغ بکنه و شرایط عمومی‌های پیمان عمدتاً به عنوان گروه الف، یعنی الزام آور و غیر قابل تغییر ابلاغ شد، که ابلاغش هم به عنوان گروه الف غلطه. یعنی حتی اگر می‌خواست به عنوان الزام آور ابلاغش بکنه، بعد به عنوان گروه بی ابلاغ، ولی علی‌ای‌حال به عنوان گروه الف ابلاغش می‌کنه. و جز در دو مورد، شرایط عمومی گروه جیم که یکی شرایط عمومی طرح و ساخت یا EPC غیر صنعتی است و دیگری شرایط عمومی قراردادهای BOT به عنوان بخشی از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، قبل از اینکه در قانون احکام دائمی موضوع قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به رسمیت شناخته بشه و در تبصره‌های قانون بودجه مقررات مربوط به قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی بیاد. یعنی الان قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی یا قراردادهایی که ما به عنوان Public Private Partnership میشناسیم، عقد معین هم در نظام حقوقی، عقد معین اداری هست. مقرراتش سالانه علاوه بر مقرراتی که در قانون احکام دائمی داره، در احکام یا در آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های قانون بودجه تکرار میشه. از تبصره 20 شروع شد که آیین‌نامه اجرایی داره و این قراردادها و نحوه انعقادش رو و تضامینش رو و نحوه اجرا و اختتامش رو در اونجا توضیح داد. بنابراین همونطور که جلسه قبل عرض کردم، حقوق مهندسی یه درس نیست، یه زمینه مطالعاتیه. مثل این میمونه که شما مثلا در مقطع ارشد یه درسی داشته باشید به اسم حقوق خصوصی، یه درسی داشته باشید به اسم حقوق عمومی، همه چی میشه درش درس. وعده ما این شد که این جلسه شما تصمیم بگیرید
که ما روی کدوم یکی از این شرایط عمومی ها کار بکنیم. یکی ای پی سی صنعتی شرایط عمومی، ای پی سی صنعتی هستش که آخرین گرایشش 1404 ابلاغ شده، میتونیم روی اون کار بکنیم. میتونیم روی شرایط عمومی ای پی سی فیدیک کار بکنیم.
ای پی سی فیدیک؟
بله، فدراسیون انترنسیونال دز انجینیر کنس اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور، ویرایش 1999 شو میتونیم کار بکنیم و ویرایش 2016 شو میتونیم کار بکنیم. این آخر کلاس دیگه تصمیم شما که کدوم یکی از این قراردادها رو در پیش بگیریم و از جلسه بعد بریم دیگه روی متن شرایط عمومی به روش شرح ماده به ماده، یعنی ماده رو بخونیم من براتون شرح بدم که این ماده به چه معناست و چه نکاتی داره. حداقل یک بار یکی از شرایط عمومی ها را انشاءالله اگر فرصت بکنیم با این وضعیت برنامه ریزی کلاس ها بتونیم با هم دیگه بخونیم. گذشته از این، موضوعی که این جلسه من باید راجبش صحبت بکنم خدمت شما، تفاوت مقتضای ذات انواع قراردادهای پیمانکاری. یعنی چه چیزی تفاوت بین قراردادهای مختلفه پیمانکاری رو ایجاد میکنه؟ بیشتر عرض کردم تصور در نظام حقوقی ایران و کاربران این قراردادها این هستش که هر قرارداد پیمانکاری محصول جمع جبری موضوعاته. اگر من به پیمانکار گفتم بساز، فقط عملیات اجرایی بر عهده اوست، فقط عملیات ساخت بر عهده اوست، خب این قرارداد میشه قرارداد اجرا یا قرارداد ساخت یا قرارداد کانستراکشن. دارم از زاویه بهره برداران و استفاده کنندگان در نظام حقوقی ایران خدمت شما توضیح میدم. حالا اگر من به پیمانکار گفتم مصالح رو هم خودت تهیه بکن، همون چیزیه که فرنگی ها بهش میگن متریال، یعنی آن چیزی که در سازه هویت مستقلی نداره بعد از اینکه ساخت سازه تمام شد، این کف پوش جزئی از سازه است، هویت مستقلی در سازه نداره، این دیوار پوش جزئی از سازه ساختمونه، در جزئی از سازه ساختمونه، ما به اینا میگیم متریال یا اقلام مصرفی، هر آنچه که در سازه هویت مستقلی نداره. حالا اگر ما به پیمانکار برگشتیم گفتیم خودت مصالح رو هم بخر و خودت اجرا بکن، یعنی سلام علیکم، یعنی گچ و سیمان و گل و شل و ارزان به خدمتون، آجرش رو خودت میخری خودت هم اجرا بکنی، پس این میشه خرید متریال و اجرا. پس بنابراین ما یه نوع قراردادهای خرید و ساخت هم داریم بهش میگن در نظام حقوقی ایران، نه در خود نظام حقوقی و چرا البته در نظام حقوقی بهش میگن پی سی، یعنی پروکیورمنت کانستراکشن، خرید بکن و بساز. حالا اگر ما به این پیمانکاری که قرار است خرید بکنه و بسازه برگردیم بگیم که طراحی رو هم خودت انجام بده، یعنی طراحی کن، خرید کن، بساز، این میشه ای پی سی. بازم سر خط بس گم نشه ها، من دارم میگم بهره برداران در نظام حقوقی ایران برداشتشون از این قرارداد اینه، نمیگم این برداشت درسته، دارم میگم شما برید کف بازار با یه همچین برداشتی موجه باشه. یعنی در جامعه عرق خورا اینا دارن برمیگردن میگن عرق رو اینجوری بخوری خوبه، درسته؟ صحبت این نیستش که عرق خوری کار درستیه کار غلطیه، عرق خورا اینجوری عرق میخوره. بهره بردارها در نظام حقوقی ایران اینجوری قرارداد رو دارن تقسیم بندی میکنن، یا فقط بساز کانستراکشن، یا خرید مصالح هم بکن و بساز پی سی پروکیورمنت کانستراکشن، مهندسی هم بکن، خرید بکن، بساز ای پی سی. حالا اون چیزی که شما میسازی یا یک سازه ایستاس، یعنی آزمایش عمل کردی ندارد، یا سازه ایستا نیست، آزمایش عمل کردی داره. مثلا شما ساختمون رو که میسازید تمام میشه، یه سازه ایستاست، این عمل کرد که نداره که، آزمایش عمل کرده که ما نمیتونیم روی یه ساختمون پیاده بکنیم. ولی یه پمپ رو میشه آزمایش عمل کرده کرد، پمپ رو روشن میکنیم، استارت میکنیم، ببینیم کار میکنه یا نمیکنه، ببینیم در ارتباط با کل مجموعه کار میکنه یا کار نمیکنه، ببینیم تحت حد اکثر فشار کار میکنه یا نه. یعنی یه پروتکل آزمایشی هم وجود داره که اون رو توضیح خواهم داد. آزمایش عمل کردی میگن performance test criteria، معیارهای آزمایش عمل کردی که در سه مرحله انجام میشه. شما فقط الان اسماشو بدونید: پیش راهندازی، راهندازی و آغاز به کار، یا پری کامیشنینگ، کامیشنینگ، استارتاپ. پیش راهندازی، راهندازی و آغاز به کار، پری کامیشنینگ، کامیشنینگ، استارتاپ، که دیگه مهندسا معمولا بهش میگن پری کام و کام و استارتاپ. یعنی مثلا شما میپرسی فلان پروژه تو چه مرحله یه، میگه تو پری کامه، تو کامه. حالا اگر آزمایش عمل کردی نداشت، ای پی سی بود ولی آزمایش عمل کردی نداشت، میگن ای پی سی غیر صنعتیه. اگر آزمایش عمل کردی داشت، میگن ای پی سی صنعتیه. پس ای پی سی صنعتی ویژگیش چی؟ آزمایش عمل کردی داره. یعنی چی رو پشت سر گذاشته؟ یعنی پرفورمنس تست، آزمایش های عمل کردی رو پشت سر گذاشته. ولی بازم نمیگن آزمایش های عمل کردی داره، میگن کامیشنینگ داره. پس میگن ای پی سی صنعتی حتما ای پی سی سیه، انجینیرینگ پروکیورمنت کانستراکشن کامیشنینگ، راه اندازی هم داره. به همین ترتیب همونطور که جلسه قبل عرض کردم، انواع مختلفه رو بهش اضافه میکنن. میگن خب بیاد طراحی بکنه، خرید بکنه، اجرا بکنه، تأمین مالی هم بکنه، فاینانس هم بکنه، میشه EPCF، Engineering Procurement Construction Finance. نه، فاینانس جزئی از قرارداد نباشه، اندراج در قرارداد نداره، اما انعقاد یک قرارداد فاینانس یا تأمین مالی پیش شرط لازم الاجرا شدن قرارداد EPCه. یعنی من با توی پیمانکار قرارداد میبندم به شرط اینکه تو بری یه تأمین کننده مالی برای من کارفرما بیاری، یه نفر بیاد به من وام بده که من با وام او این پروژه رو اجرا بکنم، ولی تو باید بری اون وام دهنده رو بیاری. در EPCF میگن خودت هم باید تأمین مالی کنی، خود پیمانکار تأمین مالی کنی. اینجا میگه نه، تو لازم نیست تأمین مالی کنی، برو یه تأمین کننده مالی بیار. هر وقت یه تأمین کننده مالی آوردی، با من قرارداد بس، قرار شد به من وام بده، قرارداد تو هم لازم الاجرا میشه. این میشه EPC plus F. یعنی میگن EPC به علاوه F.
F باید در هر صورت باشه.
داریم انواع رو میگیم دیگه، یعنی داریم میگیم از دید بهره بردارها اگر F جزء تعهدات پیمانکار باشه EPCF، اگر F جزء شرایط لازم الاجرا شدن قرارداد پیمانکاری باشه اما جزء قرارداد پیمانکاری نباشه بهش میگن EPC پلاس F. گاهی اوقات هست شما با یه پروژه مواجه هستید، این پروژه نسخش مسئله خطرناکیه، یعنی نسبش هم یه پدیده ایه. شما یه جکت، یه سازه سپاهی در دریا نصب میکنی، تمام سازه های حفاری، اون اسکله حفاری دریایی روی این جکت، روی این پایی سپاهی است. اسکان اونجا انجام میشه، پد هلیکوپتر، اونجاست، جکاب ریگ حفاری، وسیله حفاری اونجاست، اماکن اقامتی اونجاست. یعنی شما یک شهرک کوچیک، یا شهرک هم نگم، یا آپارتمان کوچکی رو باید اونجا احداث بکنید. این روی چی ساخته میشه؟ یه جکت. جکت رو در خشکی میسازن، در درای داک، یعنی اسکله خشک میسازن، بعد این رو برمیدارن با یه تریلی دریایی به اسم بوجی میارن توی دریا، اینو بعد نصبش بکنن. خب این موقع نصب کردن یه لگش در بره کلش غرق میشه. پس بنابراین در پروژه های دریایی بحث مهم قضیه چیه؟ نصبش. شما یک تاور ساختی، یک برج تختیر ساختی، این برج تختیر رو باید نصب بکنی. این برج تختیر 5 برابر این ساختمونه. این بعد با عملیات هیوی لیفت، با عملیات حمل سنگین بیاد نصب بشه. پس بنابراین یکی از اجزای اساسی این پروژه اینستالیشن نصب بشه. پس بنابراین میتواند ای پی سی آی باشه. اینستالیشن یه پروژه پیچیده ایه. این حتما بعد یه نظام مدیریت پروژه خاصی درش پیاده بشه. مثلا شرط شده است شما حتما باید یه مشاور خارجی بگیری، یا شرط شده است که شما فرایندهای مدیریت پروژه پی ام باک رو، پراجکت منیجمنت بادی آف نالج رو، باید در اونجا پیاده بکنی. خب این مدیریتش جزء ارکان قرار داده، پس این قرارداد میتواند ای پی سی ام باشد. انجینیرینگ پروکیرمنت کانستراکشن منیجمنت. حالا ممکنه شما با یه پروژه مواجه بشید که اصلا کانستراکشن نداره، یعنی ساخت نداره، برپا نمیشه چیزی، حفاریه. حالا حفاری اگر افقی باشه یا عمودی باشه فرق میکنه. یعنی چی؟ این در صنعت نفت میگن که بیا چاه نفتی رو، چاه نفت رو، چاه ورتیکال رو، چاه عمودی رو به روش ای پی سی بزن. خب چاه رو که ما نمیسازیم که، چاه رو ما میکنیم. یعنی کاملا فارسی داره طرف فکر میکنه. یه چاه رو نمیسازن، چاهو میکنن. پس بنابراین قرارداد میتواند ای پی دی باشد، انجینیرینگ پروکیورمنت دریلینگ. حالا ممکنه ما به طرفی که قرار این حفاری رو انجام بده بگیم خودت هم باید تامین مالی بکنی، میتواند ای پی دی اف باشه. حالا میتواند ای پی دی پلاس اف باشه، درسته؟ پس دستمون اومد چجوری طرف فکر میکنه و قرارداد میسازه. چجوری؟ میگه قرارداد جمع جبری موضوعاته. موضوعات چی هم؟ خرید، مهندسی، اجراس. یعنی همه این حالات میتونن در همدیگه ضرب بشن دیگه. حداقل در از لحاظ نظری ما میتوانیم قرارداد ای داشته باشیم، پی داشته باشیم، سی داشته باشیم، بعد میتوانیم ای پی، ای سی، پی سی، ای پی سی، ای پی سی سی، ای پی سی ام، ای پی سی همه این عوارض. ما این قرارداد رو از کجا گرت برداری کردیم؟ از فیدیک اتحادیه بین المللی مهندسان مشابه. و وقتی فیدیک رو مرور میکنیم میبینیم فیدیک 4 نوع قرارداد پیمانکاری داره که 3 تاش به کار ما میاد. یعنی یه مدل قرارداد پیمانکاری فیدیک اصلا در ایران استفاده نمیشه. مدل دی بی او، دیزاین بیلد اپریت، مدل طراحی، ساخت و بهره برداری. که این مدل دی بی او رو شما نباید با قراردادهای مثل بی او تی، بی او او، بی تی ال، بی ال تی اینا اشتباه بگیرید. هر قراردادی که با بی شروع میشه، حالا یه نشانه بالینی به شما بگم، یا با آر شروع میشه، مثلا بی او تی بیلد اپریت ترانسفر، یا با R شروع میشه، R O T، Rehabilitate Operate Transfer، اینها قراردادهای PPP هن، اینها قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی هن، اینها قراردادهای پیمانکاری نیستن. DBO، Design Build Operate، چون یه Operate توش داره و یه B هم توش داره، یعنی DBO، آدم فکر میکنه که این باید یه ربطی داشته باشه به بی او تی مثلا یا بی او او، نه این ربطی به اون نداره. دی بی او یه قرارداد پیمانکاریه و تفاوتش با بقیه پیمانکاری ها چیه؟ شما وقتی یه پیمانکاری رو میارید اینجا، این در واقع سیستم خنک کننده رو برای شما وصل میکنه، شما ازش تحویل میگیرید میره. وقتی که شما اینو تحویل گرفتی، بهره برداریش با کیه؟ بهره برداریش با خودته دیگه. یعنی وقتی این رو روشن گذاشتن، این ارزم به خدمتت خنک شده، شبنم زده، مشکلشو خودت باید حل بکنی. توی قرارداد دی بی او، اون کسی که طراحی کرده و میسازه کارو به شما تحویل نمیده، خودش هم بهره بردار. یعنی الان شما برای درست کردنش مجبورید برید مسئول بهره برداری ساختمون رو صدا بزنی. اگه این سیستم پکیج به روش دی بی او اجرا شده باشه، خود اون پیمانکاری که اومده این رو طراحی کرده و ساخته میاد و اپریشنش رو هم یا بهره برداریش رو هم انجام میده، مشکلاتش هم حل میکنه. تا اینجا روشن؟ خب ما در ایران اصلا دی بی او نداریم، پس بنابراین نظیر به نظیر تو قرارداد فیدیک چند تا قرارداد پیدا میکنیم؟ 3 تا قرارداد پیدا میکنیم. اینجا 3 تا تو فیدیک، اونجا 1000 تا در نظام حقوقی. مثلا در فیدیک ما کانستراکشن داریم که بهش میگن قرارداد CONS، پلند اند دیزاین بیلد داریم که ترجمه میکنن به قرارداد طراحی و ساخت، که من این لغت پلنت رو باید توضیح بدم یعنی چی؟ پلنت در ادبیات فیزیک به معنای تجهیزاته. یعنی وقتی میگه پلنت اند متریال، من خودم خیلی از این روش درس دادن خوشم نمیاد، هی از فارسی بزنم تو انگلیسی از انگلیسی، ولی اینقدر این درس انگلیسی ماله و شما وقتی میرید در حرفه عملی کار میکنید، اینقدر دیگه همه این اصطلاحات، یعنی یه زبان اردوی براش ایجاد شده دیگه، اینقدر واژگان انگلیسی اومده. من از این جهت دارم میگم، نمیخوام اظهار فضل بکنم، اینا رو دارم میگم که فردا به گوشتون خورد نگرخید که مثلا این چیه، این یارو چی داره میگه. در ادبیات فیدیک پلنت یعنی تجهیزات، متریال یعنی اقلام مصرفی. تجهیزات یا پلنت یا اکویپمنت به چه معناست؟ هر جزئی از سازه که پس از پایان ساخت سازه هویت مستقلش رو در سازه حفظ میکنه پلنته، اکویپمنته. تو همین اتاق نگاه کنید، این پنجره جزئی از سازه است یا جزئی از سازه نیست؟ هست. در چی؟ این پروژکشن هویت مستقلش رو حفظ کرده یا نکرده؟
حفظ کرده.
پس بنابراین پلنته یا این اکویپمنت. سیستم خنک کننده چی؟ اینم پلنته. وقتی میگم پلنت اند متریال یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که باهاش اینجا رو ساختیم، درسته؟ هم شامل پلنت، اکویپمنت، تجهیزات، هم شامل اقلام مصرفی یا متریال. اینجا روشن. فیدیک یه قرارداد کانستراکشن داره CONS، که وقتی میگه CONS یا کانستراکشن یا اجرا، اول اینو توضیح بدم بعد برم تو پیندی، منظورش اجراست، منظورش ساخته، منظورش کانستراکشنه.
اجرا هم داخلش هست؟
اول باید ببینیم، بله اجراست، کلن اجراست، و باید ببینیم اجرا یعنی چی. وقتی میگه کانستراکشن منظورش چیه؟ وقتی برمیگرده میگه اجرا ساخت منظورش چیه؟ ما گرایش های مختلف مهندسی داریم. یعنی یه نفر وقتی میره دانشگاه رشته مهندسی داره میخونه، نه رشته مهندسی مال، مهندسی داره میخونه، یه گرایش مهندسی داره، مثل برق، مثل ابزار دقیق، مثل پروسس، مثل ارزم به خدمتون سیویل،
مثل مکانیک. اینها دیسیپلینای چیه؟ مهندسی. البته که ما توی ایران به خاطر اینکه دو تا رشته بیشتر شناسایی نمیشن به عنوان رشته‌های آینده دار، حالا حداقل در گذشته، یکی مهندسی یکی پزشکی، هر کسی هر چی میخواد بخونه میگه اسمشو باید بذاریم مهندسی. مثلا مهندسی صنایع مهندسی نیست، مهندسی ماله. آره اصلا خودم چیزا با من رشته مهندسی قبولش. یه یک رشته های بسیار مهمی رو که اینا رشته های مهندسی نیستند ولی چون رشته های خیلی مهمین ما اسمشو گذاشتیم مهندسی. مثلا بعضی از گرایش های جغرافی، بعضی از گرایش های جغرافی انسانی، جغرافی شهری، گرایش چی هن بچه ها؟ و خیلی هم درس سختیه. جغرافی شهری یک درس کثافتیه. شما همه چی باید بدونی. یعنی شما وقتی اصلا هر چی شهری که باهاش مواجه میشی بیچارت میکنه. شما باید آمار بدونی، بیگ دیتا بدونی، روش‌های پژوهش کمی باید بدونی، روش‌های تحلیل کیفی باید بدونی. یعنی هیچی نمیشی در این گرایش. ولی اینا گرایش ما مثلا جغرافیه، یا گرایش جمعیت شناسیه، یا گرایش جامعه شناسیه و علوم انسان. منظورم علوم انسانی بی ریاضی نیست، من خیلی علوم انسانی با ریاضیه. شما اصلا نمیتونی بری مطالعات شهری انجام بدی ریاضیات بلد نباشی، آمار بلد نباشی، بیگ دیتا بلد نباشی، مطالعات کمی بلد نباشی. همه اینا رو باید بلد باشی. همه اینا رو هم بلد باشی کفایت نمیکنه. مفاهیم علوم انسانی هم باید بلد باشی. پدرت در. ولی از گرایش علوم انسانیه. ما اسمشو گذاشتیم مهندسی شهری، مهندسی ترافیک. این مهندسی نیست، واقعا مهندسی نیست، چسبوندیمش به مهندسی. ولی خلاص مهندسی یه سری گرایش هایی داره که عرض کردم به خدمت شما. عمرانه، عرضم به خدمتون، برق، شیمیه که تبدیل میشه به پروسس یا فرایند ها، مکانیک جامدات، مکانیک سیالات. اینا وقتی میگه اجرا یعنی همه اینا با متریالش. تعریف متریال هم که دیگه میدونیم یعنی چی دیگه. متریال یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که در ساخت هویت مستقلش رو حفظ نمیکنه. اوکی شو. خب حالا شما به من بگید پروژه فیبر نوری کانستراکشن هست یا نیست؟ پروژه فیبر نوری کانستراکشن عملیات اجراست. جنس اجراش چیه؟ فیبر نوری. عملیات انتقال سیالی در یه خط لوله چیه؟ کانستراکشن دیگه، چون مکانیک سیالات. درسته. ساختن جوب کانستراکشن. چرا؟ چون مهندسی عمرانه. ولی چون تو مملکت ما همه چی، همه گرایش ها گرایش عمران زده است، همه فکر میکنن کانستراکشن یا اجرا یعنی سیویل، مهندسی عمران. یعنی همه فکر میکنن که هر چیزی که مهندسی سیویل کانستراکشنه، هر چیزی که مهندسی سیویل نیست کانستراکشن. باز دوباره اون تصوره رو دارم میگم، ولی استاندارد فیزیک داره برمیگرده میگه همه یه دیسیپلین های مهندسی وقتی میخوان اجرا بشن اینا چی هم؟ کانستراکشن هم. به استثنای وقتی که شما داری در چارچوب فعالیت مهندسی چیزی میسازی که پس از پایان ساخت سازه هویت مستقلش در سازه حفظ میکنه. یعنی اگر شما با دانش مهندسی داری یک چیزی میسازی، یک سازه میسازی، عملیات چیه؟ کانستراکشن. اگر شما با عملیات مهندسی چیزی داری میسازی که جزئی از یک سازه خواهد شد اما هویت مستقلش رو در سازه حفظ خواهد کرد، اون پلنته، اون قرارداد ساخته تجهیزاته. شما کجا میخونیدش یا باید بخونیدش؟ قرارداد ساخت تجهیزات زیر مجموعه، یعنی شما در بیع بین الملل بهش بگید to be manufactured goods، کالایی که با سفارش ساخت ساخته میشه. اگر شما احتمالا ندارید درس بیعه بین الملل رو CISG رو ندارید. شما وقتی کانونشن آن اینترنشنال سیل آف گودز رو میخونید یه استثناءاتی داره، یعنی گفته یه چیزایی مشمول من نمیشه، از جمله تو بی مانیفکتچرد گودز، کالاهایی که با سفارش ساخت ساخته میشن. پس شما اگه از زاویه بیعه بین الملل بهش نگاه کنید بهش میگن کالاهای موضوع سفارش ساخت، فیدیک بهش میگه پلنت، در نظام حقوقی ما بهش میگن قراردادهای ساخت تجهیزات. درسته؟ تون که نمیرم که معلومه که چی دارم میگم.
اصلا فرمودیم
خواست این سی او همونو دارم میگم.
اینا همه پیرامونش
بود. اینا پیرامونش نیست، اینا توشه. سی او ان اس چیه؟ هر فعالیت مهندسی که چیه؟ هر فعالیت مهندسی که منجر به ساخت یک سازه میشود، این کانستراکشن. هر فعالیت مهندسی که منجر به ساخت یک سازه نمیشود، منجر به ساخت پلنت میشه، منجر به ساخت تجهیزات میشه، از قرارداد پیمانکاری فیدیک خارجه. قرارداد ساخت تجهیزات to be manufactured goods حدودش در اومد. کدام فعالیت مهندسی؟ هر فعالیت مهندسی. درسته؟ اون پشت چه اتفاقی داره میفته؟ اون یه عملیات کانستراکشنه. چرا؟ نه چون سیویله، نه چون فعالیت ساختمونه، به خاطر اینکه یه سازه به ما میده. این سازه ممکنه یه ساختمون باشه، ممکنه یه استراکچر باشه، ممکنه یه اسکلت فلزی باشه. دیدی توی پالایشگاه ها همه چی روی یه اسکلت فلزیه. اون استیل استراکچر چیه؟ عملیات کانستراکشن. خط لوله چیه؟ عملیات کانستراکشن. حفر تونل مترو چیه؟ عملیات کانستراکشن. درسته؟ یوزرها، بهره بردارا فکر میکنن کانستراکشن چیه؟ فقط عملیات سیویل عمرانی. یعنی میگن تونل چون عملیات مهندسی عمرانه کانستراکشنه، نه چون داره یه سازه‌ای میسازه. و چون ساخت استیل استراکچر مهندسی عمران نیست، پس بنابراین احتمالاً استیل استراکچر هم قرارداد کانستراکشن نیست. دقت کردی؟ چرا میان روی توی ساخت استیل استراکچر قرارداد ای پی سی میبندن؟ به خاطر اینکه میگن که خب استیل استراکچر که موضوع چیز نیستش که، مهندسی عمران نیستش دیگه، پس چون کانستراکشن مهندسی عمرانه این کانستراکشن نیست، پس یه چیز دیگه است. چیه؟ احتمالاً ای پی سیه. دارم میگم ذهنیته چیه، ولی از دید فیزیک چیه؟ کانستراکشن. این مدل اولش. حالا فیزیک آیا قراردادی داره که اصلا توش تأمین مصالح نباشه؟ یعنی پیمانکاری که داره عملیات کانستراکشن انجام میده، یعنی یکی از دیسیپلین های مهندسی رو تبدیل به سازه داره میکنه، آیا ممکن است که تأمین متریال باهاش نباشه؟ خیر. پیمانکار به دلایلی که خواهم گفت حتما کسیه که متریال اقلام مصرفی رو میخره خودش، و خودش یه سازه رو میسازه و به شما تحویل میده. اگر شما اقلام مصرفی رو خریدی و به پیمانکار دادی که برای تو فقط بسازه، از دید فیدیک اون قرارداد پیمانکاری نیست. چرا؟ توضیح خواهم داد. یه چیزایی من همش میذارم داخل پرانتز، اگر این داخل پرانتز رو تکمیل نشد یادم بندازه. ولی در ایران میگن خب ساخت یه چیزه، خریدم یه چیز دیگه. پس اون چیزی که فیدیک بهش میگه کانستراکشن، توی ایران بهش میگن پی سی، پروکیورمنت کانستراکشن. یعنی میگن تو داری هم بهش خرید رو میگی، هم بهش اجرا رو داری میدی. ببینید ایرانی ها اینجوری میفهمن، میگن آقا تو هم داری بهش میگی برو آهن بخر، هم داری بهش میگی این آهن رو تبدیل به یک سازه فلزی بکن. خب این خرید و اجراست دیگه، پس این پی سیه، پروکیورمنت کانستراکشنه. فیدیک چی میگه؟ میگه داداش کانستراکشن یعنی ساخت سازه، به معنای عملیات عملگی نیست. اجرا به معنای عملیات عملگی نیست، به معنای ساخت سازه است. و
برای ساخت سازه چه چیزی لازمه؟ متریالش هم لازمه. پس وقتی دارم میگم کانستراکشن، شامل خرید مساله و تبدیل مساله به سازه است. این کل کانستراکشن اینه، قابل تفکیک نیست. ایرانی ها تفکیک میکنن، میگن یه مرحله خرید دارد، یه مرحله ساخت دارد، پروکیورمنت کانستراکشن. این مشکل از کجا ایجاد شده؟ از مقررات تامین اجتماعی. اون رو هم توضیح خواهم داد که چرا مقررات تامین اجتماعی همچین مشکلی ایجاد کرد. پس اون چیزی که فیدیک بهش میگه سی، ما توی ایران بهش میگیم
پی سی.
اون چیزی که ما توی ایران بهش میگیم سی، فیدیک چی بهش میگه؟ هیچی بهش نمیگه. چون نداره اصلا اون رو، یعنی اصلا به رسمیت نمیشناسه که شما یه اقلام مصرفی رو خودت بخری بدی به پیمانکار. این تو پرانتز هنو توضیح ندید. تو پلنت اند دیزاین بیل چه میگه؟ تو پلنت اند دیزاین بیل طرح و ساخت ما میگیم طرح و ساخت یعنی چی؟ خب یعنی طراحی میکند، میسازد دیگه. ما بهش میگیم EC. یعنی خیلی وقتا ما فارسی فکر کردیم انگلیسی مالش کردیم، گفتیم طراحی و ساخت، Engineering and Construction. بعد اومدیم خلاصش هم کردیم، گفتیم EC، Engineering Construction. بعد گفتیم خب یعنی چی؟ یعنی در انجینیرینگ کانستراکشن خرید نمی کنه. ظاهرش داره میگه خرید نمی کنه دیگه. انجینیرینگ کانستراکشن خودم باید مساله رو بهش بدم. میگه حالا اگر من مساله بهش دادم و این یه سازه ای ساخت که آزمایش عمل کردی نداشت، این یه جور EPCه. اگر مساله بهش دادم، مساله خودش تهیه کرد، معذرت میخوام، اگر مساله خودش تهیه کرد و ساخت و سازه آزمایش عمل کردی نداشت، این یه جوری EPCه. اگر متریال رو خرید، تجهیزاتی هم خرید که آزمایش عمل کردی داره و آخر کار آزمایش عمل کردی داره، این میشه یا EPCه دیگه. پس EPCه صنعتی و EPCه غیر صنعتی. EC میخرد میسازد، معذرت میخوام، طراحی میکند میسازد. EPC طراحی میکنه میخره میسازه. حالا اون چیزی که میخره اگر آخرش آزمایش عمل کردی داره EPCه صنعتی، نداره EPCه غیر صنعتی. میخوام به شما برگردم بگم فیدیک اصلا به قضیه اینجوری نگاه، اصلا اینجوری نگاه نمیکنه. یعنی شما باید جمع جبری موضوعات رو که تا الان من توضیح دادم کاملا چکار کنید؟ فراموش کنید. کاملا فراموش کنید. خدا بیامرزه رئیس واحد آموزش فیدیک یه اقدان آلمانی بود، یه بار آمده بود ایران، من براش توضیح دادم که ما توی ایران اینجوری قرار داد میبندیم، گوش داد و گفت سوفانی. باورش نمیشد. فیدیک اینجوری نگاه میکنه، یه مقدار اول بعد از حقوق یه 2 دقیقه بزنم بیرون بعد برگردم توی حقوق. ببینید بچه ها، یه دانشی وجود داره به اسم دانش مدیریت پروژه، پروژکت منیجمنت. شما تو پروژکت منیجمنت خیلی چیزها رو باید منیج بکنید. از کجا مدیریت پروژه شروع میشه و کجا تمام میشه در اینتگریشن منیجمنت، مدیریت یک پارچگی؟ چیا رو شما باید یک پارچه کنید؟ خیلی چیزا رو باید شما یک پارچه کنید. اسکوپ، تایم، کاست، یعنی محدوده محصول، زمان، هزینه بعد کامیونیکیشن یعنی ارتباطات، بعد ریسک، بعد پروکیورمنت یعنی خرید کالا و خدمات از خارج از سازمان و استیک هولدر منیجمنت مدیریت زینف. این دفعه مجبورت میکنم بیای سر کلاس بخونی چی داری اسمس میزنی. شما
نه اسمس نمیزنم، دارم نگاه
میکنم ببینم کلاس ضبط کردم. خب ضبط نکن کلاس اصلا کلا.
نه اسمس.
خب در مدیریت پروژه سه جزءش مدیریتش بسیار سخته، بهش میگن STC Scope Time Cost، که به اینا میگن Triple Constraints محدودیت های سگانه رقیب. چرا به اینا میگن محدودیت های سگانه رقیب؟ چون اصولا بهبود همزمان این سه تا امکان پذیر نیست. خیلی معموله کسایی که مدیریت حرفه‌ای پروژه میکنن وقتی میخوان یه نفر رو برای مثلا به عنوان مدیر پروژه انتخاب کنن، به عنوان مدیر کارگاه انتخاب بکنن، این سؤاله رو میپرسن که شما در پروژه براتون اولویت موضوع پروژه است یا زمان یا هزینه؟ جواب چیه؟
بستگی
پروژه شده. بستگی. هرس. دیگه چی؟
خب اینا ممکنه طی یه مکانیزمایی به هم وصل بشن، زمان و هزینه و
پروژه. آره وصل میشن. با اولویت شما کدوم اصلا میشه بین اینها اولویت گذاشت؟
هرس. مثلا هرس زنجیر هم
وصله. همینجاست که شما رو استخدام نمیکنن. یعنی منتظرن همین جواب رو بدی و استخدامت نکنن. چرا؟ عرض میکنم خدمت شما. شما فرض بکنید نه به عنوان یک مدیر پروژه، که به عنوان یک کاندیدای استخدام در آتش نشانی دارن با شما مصاحبه میکنن. در یک اتاقی یک آقای 40 ساله، یک خانم 35 ساله و یک کودک 6 ماهه گیر افتادن در آتش، کدام رو نجات میدی؟ آها، یعنی ترجیح میدی. اگر شما با من آتش نشان برگردی بگی هر سه، کسی شما رو استخدام؟ سؤال: شما در هواپیما نشستی، فشار هوا کاهش پیدا میکنه، ماسک اکسیژن رو ابتدا رو صورت چه کسی نصب میکنی؟ خودت، همسرت یا فرزندت؟
خودت.
جواب درست خودت، چون شما در این فاصله ای که میخوایی بیگیری بذاری رو صورت طرف ممکنه بیهوش شده باشه، ممکنه زمانی که شما دارید زیر یک ثانیه باشه. پس اولویت حتما چیه؟ حتما خودتی. در آتش نشانی اولویت حتما کیه؟ کودک آسیب پذیره. برسم به سوال، در پروژه اولویت کدوم؟
زمان.
این سؤاله صرف نظر از جوابش نشون میده که این ستا با هم دیگه خوب نیستن، اینها اتفاقا با هم دیگه قابل جمع نیستن. اینا نمیدونم شما سریال چیزو میدیدید، سریال چی بود اسمش، این سریال ترکیه خیلی هم، حریم سلطان، سریال حریم سلطان، یک حرمسرا رو چگونه مدیریت میکنه؟ سلطان عثمانی، ناصرالدین شاه، اینا حرمسرا رو چگونه مدیریت میکرد؟ جایی که شما زنان مختلفی داری که هیچ کدومشون چش ندارن هم دیگر رو ببینن، در اولین فرصتی هم که پیش بیاد میزنن هم دیگر رو آشولاش میکنن، شما چجوری اینا رو مدیریت میکنی؟ اگر شما به همه اینا برگردی بگی من همه شما رو دوست دارم، یعنی همه رقبا رو، همه نیروهای رقیب رو، چه اتفاقی میفته؟ حتما نابود میشه. به خاطر همین هستش که در همه حرمسراهای سوگلی وجود داشته. سوگلی کارکردش این نبوده که خوشگلترین یا محبوبترین آدم در نزد شاه باشه. سوگلی یه سلسله مراتب داره ایجاد میکنه. درسته؟ یعنی شما چه کسی رو ترجیح خواهی داد؟ سوگلی رو. تحت چه شرایطی؟ تحت هر شرایطی.
اینجوری اوردر برقرار میشه. STC اسکوپ تایم کاست، محدودیت های سگانه ی رقیب، سه تا هبو هن که با هم دیگه جمع نمیشن. شما محدوده کار رو بیشتر کن، یعنی این ساختمونی که اینجا داره بازسازی میشه تصمیم بگیر یه طبقه هم بذاری روش. اگه یه طبقه بهش اضافه بکنی زمانت کمتر میشه؟ بیشتر میشه. به نفعت هزینه بیشتر؟
نه.
زمان چی؟ زمانم بیشتر میشه. پس شما نمیتونید اسکوپ رو بهبود بدید، تایم و کاست رو هم بهبود بدید. درست شد؟ شما اگر زمان رو کم بکنید میتونید اسکوپ رو ثابت نگه دارید؟ نه، اسکوپ کم میشه. اگه زمان رو کم بکنید هزینه‌تون بیشتر نمیشه. چرا هزینه‌تون بیشتر میشه؟ اگه هزینه رو کمتر بکنید زمان بیشتر نمیشه. چرا میشه؟ اینا با هم دیگه جمع نمیشه. و در بین این سه تا اولویت با اسکوپ.
شما وقتی وارد مقطع فوق لیسانس میشه چند ترم آموزشی دارید بچه ها؟
سه ترم.
شهری هم میپردازید دیگه، درسته؟ برای پردیس ها شهری هم میپردازید، بعد یه مدرکی هم میگیرید. حالا فرض بکنیم تحصیلات شما شد 4 ترم، یعنی چی نقص شد؟ زمان. شما برمیگردیم بسیار خوب، چون شد 4 ترم و اولویت من زمانه، من دیگه مدرک نمیگیرم. بله؟
یا
محصول مهم، محصول مهم دیگه. یالو پس اولویت اینه که من ادامه بدم مدرکم بگیرم دیگه. یا شما برمیگردیم میگی که چی اسم خوبی داره؟ یا شما برمیگردی میگی که من مجبور شدم یه مثلا درس پیش نیازی مثلا بردارم که یه شهریه اضافه ای باید بدم، چون کاست به هم خورد من دیگه فوق لیسانس نمیگیرم. اولویت همواره با چیه؟
محصول.
اولویت همواره با محصول. اولویت همواره با دلیوری. درسته؟ پس مدیر پروژه یه چاقوی دستشه و با اون چاقو چی کار میکنه؟ در جا شارگ زمان رو میزنه. اگر زمان با چی تعارض پیدا بکنه؟ با اسکوپ. شارگ هزینه رو میزنه که تعارض با اسکوپ پیدا بکنه. پس ما یه مکانیزم‌هایی باید در قرار داد داشته باشیم برای اصلاح زمان و هزینه که اسکوپ سیانت بشه. یعنی شما توی زندگیتون باید یه روشی داشته باشید که اگر زمان طولانی تر شد شما مدرکت رو بگیری، اگر هزینه هات بیشتر شد شما مدرکت رو بگیری. یعنی شما تصمیمت این بوده که مثلا بعد از گرفتن این مدرک مهاجرت بکنی، میگی زمان مهاجرتم را به تأخیر میاندازم. یعنی شما یه مکانیزمی اعمال کردی که اون مدرک رو بگیری. شما میری میگی مثلا من 2 ساعتم اضافه در روز اضافه کاری میکنم برای اینکه پول این تک درسی رو که باید شهریهشو بدم در بیارم که مدرکه رو بگیرم دیگه. یعنی شما یه سازوکارهایی پیاده میکنی برای اصلاح زمان و هزینه که اسکوپ چی بشه؟ حفظ بشه. اینه که به شما میگم هیچ جایی به این راحتی که بهتون درس میدم درس نمیدم. به مکانیزم های اصلاح زمان و هزینه برای تحقق اسکوپ میگن کلیم منیجمنت. اوکی شد؟ به مکانیزم های اصلاح زمان و هزینه برای اینکه اسکوپ حفظ بشه بهش میگن
کلیم.
حالا خوب دقت کنید، گاهی اوقات اسکوپ تغییر پیدا کرده. چون اسکوپ تغییر پیدا کرده تایم و کاستم تغییر پیدا میکنه. چون ساختمون از 5 طبقه شده 6 طبقه زمان و هزینش هم افزایش پیدا کرده. یعنی تغییر زمان و هزینه شما تابع تغییر چیه؟ اسکوپه. اینی که دارم میگم تو لیتریچر علمی نیست ولی تو پرکتیس یا عملکرد کف بازار اگر تغییر زمان و هزینه به خاطر تغییر محدوده باشه بهش میگن چینج منیجمنت، بهش میگن مدیریت تغییرات. اگر تغییر زمان و هزینه در نتیجه تغییر محدوده باشه، ما چرا داریم زمان این پروژه رو زیادتر میکنیم، هزینهش رو بیشتر میکنیم؟ چون قرار بوده یه ساختمون 5 طبقه بسازیم، الان میخوایم یه ساختمون 6 طبقه بسازیم. ها؟ بله روشنه؟ چرا زمان و هزینه تغییر پیدا کرد؟ چون 5 طبقه شد 6 طبقه. چی تغییر پیدا کرد؟ اسکوپ. عرفاً به تغییر زمان و هزینه در نتیجه تغییر محدوده میگن چینج منیجمنت یا مدیریت تغییرات. گاهی اوقات شما زمان و هزینه را اصلاح میکنی به خاطر اینکه همون اسکوپی که تعریف کردی محقق بشه. شما اومدی ساختمون رو بسازی، شهرداری اومده جلوت گرفته، شما مجبور شدی بری تراکم اضافه بخری که همون ساختمونیه که میخوایی بسازی، همون ساختمونی که در نقشه‌ها تعریف شده. یعنی هم زمان بیشتری داری میذاری، هم هزینه بیشتری داری میذاری که همون محصول قبلی محقق بشه. اصطلاحاً به این میگن کلیم منیجمنت. باز کجا بچه ها؟ کف بازار. آره در عرف. حالا آیا در لیتریچر، یعنی در ادبیات حقوقی، در استانداردهای مدیریت پروژه، ما یه فرایند کلیم منیجمنت داریم، یه فرایند چینج منیجمنت، یه فراینده؟ یعنی ما برای مدیریت تغییرات و مدیریت ادعاها دو تا فرایند نداریم، در همه استانداردهای فرایند داریم. بازم تا اینجا روشن؟ استاندارد PMBOK Project Management Body of Knowledge که توسط PMI توسعه پیدا کرده، Project Management Institute، مؤسسه مدیریت پروژه امریکا، بهش میگه Change Management. یعنی به Claim Management چی میگه؟
Change
Management. FIDIC، اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور، بهش میگه Claim Management. یعنی در ادبیات حقوقی، تو تکست دانشگاهی، تو استاندارد، هر جایی میگن چینج منیجمنت منظورشون کلیم منیجمنت، هر جایی بهش میگن کلیم منیجمنت منظورشون چینج منیجمنت. اما تو عرف شما میری شرکت O1، وقتی اسم واحد مدیریت تغییراته، یعنی حتماً تغییر زمان و هزینه ای که در نتیجه تغییر اسکوپه. وقتی میگن کلیم منیجمنت منظورشون وقتی همون اسکوپ زمان و هزینه تغییر پیدا کرده، اون وقت چرا؟ بچه هر جایی احساس میکنی من دارم تون میرم، خستتون میکنم، بگید. یک جا نمیفته بگید، چون روی اینا میخواییم بریم ساختمون بسازیم، روی این مفاهیم بنیادی میخواییم بریم ساختمون بسازیم. چرا؟ چون توی ایران یکی از صورت وضعیتهایی که پیمانکار تولید میکنه صورت وضعیت اضافه کاریه. اضافه کاری یعنی چی؟ یعنی بیشتر شدن اسکوپ. درسته؟ هرچی که توی حجم اسکوپ تأثیر بذاره. قرار بوده 5 ستون بذاریم، 6 ستون میذاریم. یعنی چی اضافه شده؟ اسکوپ اضافه شده. چون صورت وضعیت میشود، با همون مکانیزمی رسیدگی میشه که بقیه صورت وضعیت ها رسیدگی میشود. ولی وقتی من یه هزینه اضافهی بهم تحمیل میشه بدون اینکه اسکوپ بیشتری تولید بکنم، صورت وضعیت که تولید نمیکنم که. میخوام از شما یه پولی بگیرم در ازای چیزی که برایش صورت وضعیت تولید نمی کنم. به خاطر این اسم اینو میذارن لایحه ضرر و زیان. بعد رسیدگی به لایحه ضرر و زیان یه فرایند داره، رسیدگی به لایحه اضافه کاری صورت وضعیت اضافه کاری یه فرایند دیگری داره در ایران. نیفته ها؟
تو لایحه ضرر و زیان به محصول اضافه میشه بدون
تکلیف. ببین من اینجوری نگاه کن، باز دوباره بچه برگردید اون پشت رو نگاه کنید، هم دارم که میگم نگاه کنید، این یارو اومده برگشته گفته آقا من هر ستونی رو که به تراشم 100 تومن میگیرم دیگه. حالا من بهش برمیگردم میگم محمد یه ستونم اون دم در بزن یا اون ستونیه که دم در هم هست به تراش. خب این میشه یه کار اضافه ای دیگه، ستونی 100 تومن 5 تا ستون بوده، حالا یه دونه ستون اضافه میشه، میشه 6 تا ستون دیگه، صورت حساب برای من صادر میکنه، میگه در ازای اون ستون اضافهه 100 تومن دیگه بده، درسته؟
نه.
یعنی در واقع چنجی که اتفاق افتاده، افزایش اسکوپ، براش صورت حساب صادر میشه. خب برای بقیه کارهای پروژه هم صورت حساب صادر میشه، ولی یارو میاد به من برمیگرده میگه لاجوردی 6 تا ستون به صد زدم، 6 تا 100 تومن 600. ولی هفته گذشته این همسایه‌ها که باهات حرفشون شده بود زنگ زدم پلیس ساختمون اومده، ما کارگرامون کارگرای افغانی هم در بستیم وا نکردیم، 3 روز نتونستیم کار بکنیم. این 3 روزی که نتونستیم کار بکنیم، این کارگرها حقوق روزانه‌شون اینقدر بوده، غذاشون اینقدر بوده، بالاسری من اینقدر بوده، اینا رو به من بده. یارو که اینا رو میخواد برام از من پولشو بگیره، جاش برای من چی ساخته؟ هیچی. به این کفه بازار میگن کلیم. دقت کردی؟ تو استانداردهای مدیریت پروژه و استانداردهای قراردادهای پیمانکاری، رسیدگی به اون ستون اضافه و رسیدگی به این هزینه های اضافه دوتا فرایند نداره، یه فرایند داره که یا بهش میگن چنج منیجمنت یا بهش میگن کلیم منیجمنت. توی ایران دوتا فرایند داره. چرا؟ چون میگن خب یارو کار اضافه یا انجام داده، فاکتورش رو صادر میکنه، پول فاکتورش رو میدیم. ولی این قضیه بیشتر جنبه حقوقی و قراردادی داره. تو اصلا اجازه داشتی کارگر افغانی استخدام بکنی؟ آره. تو اصلا این هزینه برای تو قابل اجتناب بوده است یا نبوده است؟ توجیه پذیر. این پرانتز گنده رو از این جهت باز کردم که با هم همراستا بشیم. مدیر پروژه چاقو دستشه، شارنگه کیو میزنه؟
هزینه و زمان.
برای اینکه کیو حفظ کنه؟
اسکوپ
رو حفظ کنه. بنابراین ما قرارداد میبندیم که چی کار بکنیم؟ که اسکوپ رو حفظ بکنیم. بنابراین شما وقتی قرارداد داری میبندی، حالا اینجا یکی از چیزایی که دانش مدیریت قراردادها با دانش مدیریت حقوقی فرق، شما باید برای من توضیح بدی هر شرطی که در قرارداد گذاشتی چه تأثیر مثبتی در تحقق دلیوربل دارد، در تحقق محصول دارد، نه اینکه توضیح بدی این شرطی که گذاشتی چه حق اضافه‌ای برای من تأمین میکنه و چه تکلیف اضافه‌ای به طرف مقابل تحمیل میکنه. مسئله این نیست. روشنه؟ من وقتی دارم از زاویه مدیریت پروژه نگاه میکنم یا از زاویه مدیریت قراردادها نگاه میکنم، قرارداد نمیبندم که حق بیشتری داشته باشم، قرارداد نمیبندم که پیمانکارم تکلیف بیشتری داشته باشه، قرارداد میبندم چه اتفاقی بیفته؟ حالا شما یک شرطی رو در قرارداد به من نشون میدید که ثابت میکنه من حق بیشتری دارم و پیمانکارم حق کمتری داره. از لحاظ فرایندی کار شما قابل تایید هست یا نیست؟ نمیدانیم، چون سوال این نیست. سوال اصلا این نیستش که من حق بیشتری دارم یا پیمانکار حق بیشتری داره. سوال این هستش که این شرطی که گذاشته شده در تحقق دلیوربل تأثیر مثبت میذاره یا تأثیر منفی میذاره؟ بله،
شاید با یه مثال این نتیجه گرایی خیلی خودش رو بهتر بشه. من توی قرارداد عجیبه کار کردن و دانشگاه درس دادن با هم دیگه یه ترکیب سمی میشه. من معمولا صبح زود بلند میشم، معمولا هم اصرار دارم کلاسامو صبح زود بذارم دانشگاه. دلیلش اینه که موکلین آدم تا ده خوابن. من تا برم سر کلاس و بیام اینا بیدار شدن. بدتر این کلاس رو ساعت 10 تا 12 است، چون آدم میاد سر کلاس اینا تازه هم بیدار شدن، یه دفعه یادشون میفته یه کاری دارن. از وقتی اومدیم سر کلاس فکر میکنم 7 تا 8 میسکال بر من افتاده. خب من یه مثال برای شما بزنم که اون دلیبرابل اهمیتش در شرطی. توی یه قراردادی من شرط گذاشتم، که اگر اجرای کار با حالت تعلیق در اومد، پیمانکار اجازه داره تمام تجهیزات و نفرات اضافه شو از محل کار خارج کنه. من یه عدد ثابتی توی دوره تعلیق بهش میدم من باب هزینه های بالا سریش. هر تجهیز یا هر نفری هم که گفتم باید بمونه توی سایت، پول اجاره اون نفر و اجاره اون تجهیز رو به پیمانکارم میدم. شما یه قراردادی نوشتی، گفتی در دوره تعلیق هیچی به پیمانکار تعلق نمیگیره. من حق بیشتری به پیمانکار دادم یا شما؟ من بهش گفتم که میتواند تجهیزاتشو ببره، شما اجازه ندادید. من گفتم نفراتشو میتونه ببره، شما اجازه نداری. من گفتم بهش هزینه بالا سری میدم، شما گفتی نمیدم. من گفتم اگر تجهیزاتی پیش من موند هزینهش رو من پرداخت میکنم، شما گفتی هزینهش رو پرداخت نمیکنی. کدوم شرط بهتریست؟ بستگی داره. به چی بستگی داره؟ به این که دلیبرابل محقق میشود یا نمیشود. شما اگر به یه پیمانکاری، به همین کارگرایی که اینجا دارن کار میکنن، 2 ماه تعلیق بدی و هزینه تعلیقشون رو ندی، کارشون رو ادامه میدن یا نمیدن؟
نمیدن.
پس بنابراین مخل به دلیبرابل. ولی حق بیشتری به کارفرما داده. پس این شرط شرط درستیه یا شرط غلطیه؟ شرط غلطی. روشن. در تقسیم بندی انواع قراردادهای فیدیک سوال اینه که این قرارداد چه نوع قراردادی در تحقق دلیبرابل؟ این قرارداد چه جور قراردادی است در تحقق دلیبرابل؟ یعنی یه ریسکی داریم به اسم ریسک تحقق دلیبرابل. سوال این هستش که ریسک تحقق دلیبرابل با کیه؟ با کارفرماست یا با پیمانکار؟ با کیه؟ با پیمانکار. میتواند با پیمانکار باشد، میتواند با کارفرما.
پس
با
قدرت چانه‌زنی شد توی موضوع
اصلا هدف تحقق دلیبرابله. هدف این نیستش که این اونو پاره میکنه یا اون اینو پاره میکنه. هدف این نیستش که ما حال اینو بکنیم تو قوطی یا حال اونو بکنیم تو قوطی. هدف تحقق دلیبرابله. حالا سوال اینه که ریسک تحقق دلیبرابل با کیه؟ ریسک تحقق دلیبرابل میتواند با کارفرما باشد، میتواند با پیمانکار باشد. یعنی من جواب سوال رو دادم. انواع قراردادهای فیدیک بر اساس تخصیص ریسک تحقق دلیبرابل بین کارفرما و پیمانکار شکل گرفته، نه بر اساس موضوع. متوجه شدی؟ فیدیک نگاهش اینه، میگه شما وقتی میگی قرارداد مثلا چه میدونم خیار،
در مقایسه با قرارداد هویج باید برای من توضیح بدی که این دوتا قرارداد از حیث تخصیص ریسک تحقق دلیوربل یا محصول چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ اگه توی یکی از اینا ریسک تحقق محصول با کارفرماست، خب یکی باید ریسک تحقق محصول با پیمانکار باشه. پس بنابراین اسکوپه برای من مهم نیست. برای من مهم نیستش که تو داری خط لوله میکشی یا فیلتر نوری داری میکشی یا نرم افزار داری مینویسی. این برای من مهم نیست. اون محصولی که باید محقق بشه ریسک تحققش با کیه؟ با کارفرماست یا با پیمانکار؟ روشن شد؟ و برای این که شما تشخیص بدید که این ریسک تحقق محصول با کیه، باید دو تا مفهوم اولیه رو بتونید تشخیص بدید. یک، تفاوت فعالیت و محصول. دو، جایگاه مهندسی. در تبدیل فعالیت به محصول، پس دو تا مسئله داریم. مسئله همون چیه؟ فعالیت و محصول چه تفاوتی با هم دارن؟ و
جایگاه
مهندسی چه نقشی داره که فعالیت رو تبدیل بکنه به محصول؟ یادتونه گفتم STC Scope Time Cost، درسته؟ دقت بفرمایید بچه ها، اگر امری مستلزم صرف زمان باشد و مستلزم صرف هزینه باشد، اما ایجاد ارزش مستقل در رابطه قراردادی نکند، یعنی امر مستلزم صرف زمان و هزینه که ایجاد ارزش مستقل نمی کند، بهش میگن فعالیت، بهش میگن اکتیویتی.
وقتی که ارزش مستقل نشه میشه فعالیت.
حالا یه نگاهی به جزئیاتون بندازید. یه کاغذ سفید یا از بالا سیاه دردید تا وسطش، درسته؟ زمان گذاشتید یا نذاشتید؟ هزینه کردید یا نکردید؟ چه ارزش مستقلی درست کردید؟ این جزوه کامل درس حقوق مهندسیه؟
خیر.
باش میتونی بری امتحان بدی؟
خیر.
درسته؟ امریست مستلزم صرف زمان و صرف هزینه که برای شما ایجاد ارزش مستقل
نکرده.
درسته. آخر تر برمیگردیم محمد، صبرا، کبرا، این جزوه درس و مهندسی رو داریم به من بدیم. اون یه جزوه به شما میده، برای نوشتن اون جزوه زمان گذاشته یا نذاشته، هزینه کرده یا نکرده، ارزش مستقل دارد یا نمی‌دارد. یک جلسه کلاس حقوق مهندسی چیه؟
فعالیت.
یک درس پاس شده یه حقوق مهندسی چیه؟
دلیوری.
یه تقلبی بهتون برسونم و یادتون باشه هر وقت من بهتون میگم یه تقلبی میخوام بهتون برسونم، یعنی میخوام یک نشانه بالینی بهتون بدم. نشانه بالینی منظورم چیه؟ تا وقتی میبینید یه نفر رنگش پریده، ولی باش صحبت میکنی یه دفعه رنگش میکرده، یعنی چی؟
ترسی.
ولی ممکنه دچار مشکل کبد هم شده باشه، دچار پارگی کبد شده باشه، دچار پارگی پخمان شده باشه. رنگ پریده نشانه بالینی ترسه و اگر ترس در کار نباشه نشانه بالینی پارگی کبد یا پخمان. حالا ممکنه یه نفر رنگش بپره، نه ترسیده باشه نه تحالش بارش باشه، بله
عموماً این نشانه اونه، لزوماً نیست. نیست. فرق یک وکیل با حقوقدان چیه؟
دلیگری
اول وکیل هم تشخیص فرمش این هستش که برای یک وکیل نشانه های بالینی هم مهم، برای حقوقدان نشانه های بالینی مهم نیست. من میخوام یه نشانه بالینی بهتون بگم. فعالیت میتونه تبدیل به پروگرس منفی بشه. یعنی چی؟ یه جوکی هست همتون هم شنیدید، میگن طرف رفت خواستگاری برگشت، بهش گفتن چطور بود جلسه؟ گفت خیلی خوب بود، 50% قضیه حل شد. گفتم خب چجوری 50% قضیه حل شد؟ گفت ما رفتیم گفتیم دخترتون میخواییم، اونم گفتن ما دخترمون رو دارید نمیدیم. 50% قضیه حل. ما به چی میخندیم؟ به این میخندیم که خواستگاری رفتن و ابراز تمایل کردن فعالیت یا دلیبرده فعالیت. وقتی من میام و میگم خواهان دختر شما هستم، یه اکتیویتی هم باید از طرف مقابل انجام بشه، او هم باید اگه ما خواهان هستیم. وقتی اینها در کنار هم دیگه قرار میگیره، یک دلیبرده محقق میشه به اسم نکاح. درسته؟ اما اگر من بیام برای فعالیت هایی که ارزش ندارن فرض ارزش کنم، یعنی چی؟ یعنی میگم 50% ارزش نکاح خواستگاری کردن، 50% ارزش نکاح جواب مثبت دادن، فرضه. چون خواستگاری کردن چقدر ایجاد ارزش میکنه؟ هیچی. به جواب خواستگاری نشده جواب مثبت دادن چقدر ارزش ایجاد میکنه؟ هیچ. طرف خواستگاری نکرده یا میگه اوکیه، ایجاد ارزش نمیکنه. اما اگر شما برای فعالیت فرض ارزش کنید، یعنی برگردید یکی خواستگاری 50% ارزش دلیوربل نکاحه، درسته؟ اگر این ارزش 100 نشه، ارزش 50% نمیمونه، صفر میشه. به این میگن پروگرس منفی. یعنی صفر شدن ارزش فرض ارزش. درست شد؟ پروگرس پس تعریفش، یا پروگرس هم براتون تعریف کردم. پروگرس یعنی پروگرس یا پیش فرض، یعنی فرض ارزش برای فعالیت، در حالی که فعالیت ارزش ایجاد نمیکنه. همیشه درصد، همیشه ارزشش هم کمتر از یکه، چند درصده. روشن شد بچه‌ها؟ حالا اگر کامل نشه ارزشش، ارزشش چقدر میشه؟ صفر میشه. درسته؟
بین صفر و یک
ارزش واقعا وجود نداره دیگه. بین صفر و یک ارزشی وجود نداره دیگه.
خب ممکنه حالا اگه بخوام مثال مهندسی بگیم، یعنی بخشی از پروژه انجام بشه.
و به چه ارزشی منجر شده؟
خب
یعنی چه ارزشی؟ برگردید پشتتون رو نگاه کنید. یارو داره با مته میکنه. اونجایی که داره با مته میکنه 10% کنده. 90% دیگه باید بکنه. حالا جمع میکنه میره. اونجایی که کنده چه ارزشی داره؟ هیچ ارزشی نداره. به این میگم پروگرس منفی. یکی از دعوای بزرگ پیمانکاری کارفرما و پیمانکارا سر چیه؟ سر پروگرس منفی. سخت که نیستش بچه، سخت.
دوام استادین، حالا شاید زیاد مثال معلومی کنم، اما شما دیروز دیشب من یه همچی پروگرس منفی نه، یکی از دوستان مهمانشیم، بعد یه قالیچه‌ای هست با خودش میبره، میگه مال همخونه قبلیش بوده.
اون تو قضیه قالیچه چیه؟ قالیچه رو دیدیم یه عکس خیلی قشنگی یه خانوم میشه گفت که هم خاطفه هم کلاسیش بود و این قالیه رو بشه خیلی قالیه قشنگ است و قشنگی هم بود بعد طرف بهش گفت من یه دفعه دنیا متنفه باشم از هیچ تویی من یه داستانش رو نگیرم این قالیه هم همینطور داره میرم خیلی قشنگه ولی دیگه ارزشی نداره.
خب روشن شد بچه ها؟ عرض بکنم خدمت شریفتون که ایشالله که روشن شده باشه. حالا مجموعه اکتیویتی هایی که به درستی در توالی هم دیگه قرار میگیرن دلیبرابل میسازن، درسته؟ باز دوباره توی مدیریت پروژه به دلیبرابل میگن ورک پکیج، بهش میگن بسته کاری، بهش میگن محصول. ها اکتیویتی هم فعالیت دیگه. سوال، چی تولید ارزش میکنه؟ چی تولید ارزش دلیبرابل؟ فعالیت تولید ارزش نمیکنه. شما بازم راحت تر از اینی که دارم بهتون میگم هیچ جای دیگه بهتون. اول باید تصمیم بگیرید موضوع قرارداد پیمانکاریتون فعالیت یا دلیبرابل. یعنی پیمانکار باید فعالیت ها را انجام بده و قیمت در ازای فعالیت هاست یا قیمت در ازای دلیبرابل؟ بچه ها این کارگری که داره اونجا با مرد میکنه این کاری که داره میکنه فعالیت یا دلیبرابله؟
فعالیت.
اگر من برگشته باشم گفته باشم به ازای هر متر مربعی که میکنی 100 تومن بهت میدم این دلیبرابله یا فعالیته؟
فعالیت.
فعالیت. اگر من بهش گفته باشم به ازای کف پوش اینجا که به صورت کامل اجرا شده بهت پول میدم چی؟ این دلیبرابل. اگر من بهش گفته باشم به ازای فعالیتت بهت پول میدم بعد متری بهش پول بدم دیگه. پس اگر اینجا از 10 متر شد 15 متر بعد پول 10 متر رو بهش بدم یا 15 متر رو بدم؟ اگر بهش گفته باشم کل این کف رو به صورت موکت شده تحویل من بده، حالا اگر مجبور بشه مثلا یه 5 متر هم اضافه دلر بزنه من بعدش پول بدم یا نباید بدم؟ باید بدم یا نباید بدم؟ نباید بدم دیگه، چون گفتم اون کف کامل اینقدر، درسته؟ تو قرارداد کانستراکشن فعالیت بکنی این کار را بذاریش. تو قرارداد طرح و ساخت و ای پی سی قیمت گذاری در مقابل دلیبرابل.
قرارداد ای پی سی
در طرح و ساخت و ای پی سی قیمت گذاری در مقابل دلیبرابل. در قرارداد کانستراکشن قیمت گذاری در مقابل چیه؟ فعال. یه فیلم خیلی برجسته‌ای آلپاچینو بازی کرده به اسم عطر خوش زن، دیدید این فیلمو؟ یک صحنه درخشانی این فیلم داره، صحنه بسیار درخشانی این فیلم. این مرد کوریه، در یه باری نشسته، یه دختری رو میبینه، بعد از دختره میخواد که باش برقصه، بعد شروع میکنه رقصیدن با این دختر. چرا این صحنه صحنه درخشانیه؟ نه به خاطر رقصیدن آلپاچینو، نه به خاطر کور بودن آلپاچینو، به خاطر اینکه وقتی یه نفر کوره ریسک اینتگریشن رقص رو نمیتونه برداره. کل موومان یک رقصی دلیوربله. این که رقص نیست. این اکتیویتیه. مجموعه این هاست که باید تبدیل بشه به رقص. درسته؟ اون صحنه چرا صحنه درخشانیه؟ چون یه آدم کور ریسک تبدیل مجموعه فعالیت ها به دلیوربل رو برداشته، نه فقط برای خودش، بلکه برای خودش و یک زنی در حالی که نمیبینه. یعنی شما یک حراسی داری که این اینتگریتد نشه، این اکتیویتی ها دلیوربل نشه. اون چه ریسکی رو برداشته؟ ریسک دلیوربل رو. چرا این صحنه خیلی مردونه است؟ چون شما یک مرد بسیار آسیب پذیر رو داری میبینی که باز هم میتونه ریسک اینتگریشن رو برداره. یعنی فعالیت رو تبدیل رو کنه به چی؟ دلیوربل محسوب. من دارم میگم توی قرارداد کانستراکشن قیمت گذاری در مقابل چیه؟ فعالیته. یعنی ریسک تبدیل فعالیت به دلیوربل رو پیمانکار بر نمیداره. چه کسی ریسک تبدیل فعالیت به دلیوربل رو برداشته در قرارداد کانستراکشن؟ کارفرما. حالا چجوری اینو برمیدارن؟ بچه ها مهندسی یعنی چی؟
شکل دادن بیشتر؟
شکل دادن برای خیلی نزدی
مهندسی بیشتر ساختن میکنه اشتباه.
مهندسی عبارت است از مجموعه طراحی ها و محاسباتی. که یک واقعیت ذهنی را به یک واقعیت عینی تبدیل می‌کند. یعنی شما یه چیزی که ذهن داره که تبدیلش می‌کنه به یه امر عینی خارجی. با چی؟ با یه سری طراحی و یه سری محاسبات. من برمیگردم میگم که در زبان فارسی ما سه نوع هجا داریم: کوتاه، بلند، کشیده. بر چه اساسی تقسیمشون کردم؟ برابری اینها. یعنی مثلا برمیگردم میگم طول کشش بابا برابر است با با. طول کشش بابا با 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 برابر است با بار. یعنی دارم بر اساس طول کشش چیکار میکنم؟ تقسیم بندی میکنم. میگم اگر سیکونس یا توالی وجود داشته باشد در طول کشش ها، ارزش طول کشش ها، نه تشابه کشش ها، ارزش کشش ها، این یک نظمی به وجود میاره. مثلا تتن تن تتن تن تتن تن تتن، این یه توالیه چیه؟ طول هجا ها. یا فعولن 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 فعول. حالا من میتونم یک نظم ذهنی رو تبدیلش کنم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. این مهندسی زبانه. مهندسی میتونه مجموعه محاسباتی باشه و طراحی هایی باشه که یک جسم جامد سنگین تر از هوا رو در هوا معلق بکنه که ما بهش میگیم هواگرد، اهم از هلیکوپتر و هواپیما. در مقابل چی قرار میگیره؟ جسمی که حرکتش و تعلیقش در فضا به خاطر سبکتر بودنش از هواست. درسته؟ چرا رو این تأکید دارم؟ یه نویسنده ای هستش، شما احتمالا میشناسیدش، احتمالا که نه قطعا میشناسیده، جول برم. درسته؟ جول ورن دو تا رمان داره، یکی در مورد بالونه، یکی در مورد هواپیما، درسته؟ و داره در مورد دو تا تکنولوژی حرف میزنه، تکنولوژی پرواز بر اساس حجم سبکتر از هوا، تکنولوژی پرواز بر اساس حجم سنگین تر از هوا. در دو دوره مختلف زندگیش هم این دو تا رمان رو نوشته، درسته؟ مجموعه محاسبات و طراحی‌هایی که به من امکان میده یک پدیده‌ای که از هوا سنگین تره در هوا به حرکت در بیارم بهش میگن، بهش میگن مهندس، درسته؟ مهندسی است، خوب دقت کنیم، که دلیوربل ها رو تعریف میکنه، فعالیت ها رو تعریف میکنه و توالی فعالیت ها رو تعریف میکنه. فعلا تعبدی از من بپذیرید که مهندسی سه تا مرحله داره، تعبدی یا چهار تا مرحله: کانسپچوال دیزاین، بیسیک دیزاین، فید و دیتیل دیزاین. تو کدوم مرحله تمام فعالیت ها مشخص میشه و توالی همه فعالیت ها مشخص میشه؟ توی انتهای دیتیل دیزاین، طراحی تصمیم. یعنی ما کی میتونیم فهرست کاملی از همه فعالیت ها و توالی فعالیت ها داشته باشیم؟ وقتی که رسیده باشیم به دیتیل دیزاین. چقدر؟ 100%. درسته؟ گفتم تو قرارداد کانستراکشن قیمت گذاری در مقابل چیه؟ یعنی ما فهرست فعالیت ها رو داریم، یعنی توالی فعالیت ها رو هم داریم، یعنی دیتیل دیزاین رو کی انجام بده؟ کارفرما. یعنی فید رو کی انجام بده؟ کارفرما. یعنی بیسیک رو کی انجام بده؟ کارفرما. یعنی کانسپچوال دیزاین رو کی انجام بده؟ کارفرما. یعنی در قرارداد کانستراکشن ریسک مهندسی 100% با کارفرما. اوکی شد؟
کتاب قرمز فیدیکت هم
داره، کتاب قرمز فیدیکت هم داره میگه 100% ریسک مهندسی با کیه؟ با کارفرماست. کی داره میگه مجموعه این فعالیت ها میشه دلیوربل؟ کارفرما داره میگه یا پیمانکار؟ کارفرما. کی داره میگه توالی این فعالیت ها میشه این دلیوربل؟ حالا به اینی که میگم خوب دقت کنید، میگم قاضی باید اهل مروت باشه، یعنی باید موضوع کارشو بشناسه. یه پرونده اومده پیش شما به عنوان قاضی، میگن موضوع این قرارداد اجرای یه ساختمون 5 طبقه توسط پیمانکار در 24 ماه به روش کانستراکشن بوده. روشنه؟ موضوع قرارداد ساخته یه ساختمون 5 طبقه به روش کانستراکشن توسط پیمانکار داره. الان ماه 26 همین میزان اطلاعات کفایت میکنه که شما برگردید بگید پیمانکار نقض تعهد کرده یا نه؟
اصلا مسئولیت کارفرماست.
مگه اصلا تو بلش کن
تا قبل از این جلسه میرفتیم به عمومات قانون مدنی
اصلا قانون بلش کن. یعنی گفتم که وقتی میایید در عالم پیمانکاری چی رو بچسبید؟ دلیوربل. یه ساختمون 5 طبقه بچا دلیوربل یا اکتیویتیه؟ بعد من گفتم اجرای یه ساختمون 5 طبقه به روش کانستراکشن، این تعهد پیمانکار اکتیویتی یا دلیوربله؟ پس بنابراین ممکنه کارفرما اکتیویتی ها رو غلط تعریف کرده باشه یا توالی اکتیویتی ها رو غلط تعریف کرده باشه. پس در قرارداد کانستراکشن صرف پایان زمان و عدم تعهد دلیوربل به معنای نقض تعهد پیمانکار نیست. روشنه؟
ببینش که بعد تو جزئیاتش ممکنه استثناء هم باشه، مثلا تفسیری متوجه بگیم،
ممکنه تفسیری به دلیل دیگری متوجه پیمانکار باشه که اون رو توصیح خواهد. پس چند درصد ریسک مهندسی با پیمانکار در قرارداد کانستراکشن؟
صفر.
پیمانکار یا
نگه داریم هفته آینده به
به سوال شما جواب میدم و که پس چرا توی قرارداد پیمانکاری می‌نویسن که در قرارداد کانستراکشن می‌نویسن پیمانکار موظف است هر گونه ایرادی در طراحی وجود داشت به کارفرما اطلاع بده؟ اگر پیمانکار ریسک مهندسی باهاش نیست، پس چرا باید اطلاع بده؟ یه بحث حقوقی داره که توضیح خواهم داد. یه چیز دیگه هم عرض بکنم و عرضم تمام. در قراردادهای پلن اند دیزاین بیلد و در قراردادهای طرح و ساخت ریسک دیتیل دیزاین با پیمانکار. در قراردادهای ای پی سی و طرح و ساخت ریسک دیتیل دیزاین با پیمانکاره. ریسک بیسیک بستگی داره. انشاءالله جلسه آینده راجبش بیشتر صحبت میکنم.